سرکش کرد خندیده. دیروز خرمشهر در آتش بود، امروز غزه در خون می سوزد. مردم غزه شبیه همانهایی هستند که در خرمشهر ماندند، نه برای مردن، برای زنده ماندن با عزت. شبیه همان مادرانی که در خونین شهر فرزندانشان را بدرقه کردند با زمزمه یا زغرا، و ما امروز باید بایستیم کنارشان با صدا، با دعا، با قلم، با هر چه در توان داریم، چون درد زبان نمی خواهد. التماس دعا. خدا نگهدار.
كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أمة تبكي ضراه علشان مات في الغرب قاعد ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياة غير وتلقى قضية وتلقى قدر كيف نام قرير العين وضع سدادة حزنين والعيلة المدفونة بدها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الغربية وتلقى قدر وتلقى قدر كيف تعيش في سجن واسع سنة سينا ومن نار ورمال وتقوم من تحت الغمام شعر فراق بالهات تجمع عشاك وتاكل وريتني الكتالة كيف يسير قانون الحب من أين طريق الحرية ومن أين توتى الدباب
رميت عيد رميت ولكن الله رمى
مش فرر عني بسلك حرومة عيش مسلم من بيك ورديه يتعلم كيف يعيش ويموت لفضية بالنادي على العالمين علشان يستكر ويمين إن كما شئت فايدا لما يكن هو السخان
ولكن الله رمى
مش فرر عني بسلك حرومة عيش مسلك من بيك ورديه يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على العالمين علشان يستكر ويمين فايدا لما يكن
Arazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزلهلر منشأ منبع حضرت پروردگاران نورانی آدینان. سلام حرمت لیم خطب لرمیز عزیز و محترم شدانلر برا اردبیل رادیو سدی پخش واحدین نه افتخار نه خدمت و زیخ هر بیده که شهر بزرگ بیزن ما سوز شبکه سو برنامه لرین دوام دالیت فیلونی شدون کتاب شب برنامه سید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان عزیز و کتاب دوست. این هفته با بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور در خدمت شمایی. در شب قبل شنیدید که مانوئل گارسیا که در آخرین گاوبازی‌اش به شدت مصدوم شده بود، حالا بعد از بهبودی به دفتر رتانا رفت تا به عنوان گاوباز برای خود کاری دست پا کند و اعتبار گذشتهش را باز یابد. اما رتانا که دیگر به کار او اعتقادی نداشت، به او گفت که دوره او گذشته است. مانوئل به اصرار او را متقاعد کرد که هنوز شگردایی دارد تا بتواند در میدان گاوبازی برای مردم تماشایی و جذاب باشد. در نهایت رتانا با اکراه به مانوئل پیشنهاد کرد که او فردا شب به عنوان بدل با ارناندز جوان به میدان برود. مانوئل برای برنامه فردا شب باید یک اسب سوار خوب گیر می آورد. ادامه داستان را بشنوید. پیش خدمت بلند قد گفت رتانا رو میگم، وقتی از اون حیوان حرف میزنم میدونم از چی دارم حرف میزنم. پیش خدمت اول گفت ببین چه بلایی سر ویالتا آورده. پیش خدمت بلند قد گفت تازه اونی چی؟ ببین چه بلایی سر مارسال لالاندا آورد، چه بلایی سر ناسیونال آورد. پیش خدمت کوتاه قد حرفش را تصدیق کرد. آره بابا گل گفتی. مانوئل با آنها نگاه میکرد که جلوی میزش ایستاده بودند و حرف میزدند. او را فراموش کرده بودند و دیگر به او علاقه نشان نمیدادند. پیش خدمت بلندقد رو به آن یکی گفت اون نردقولایی که دور اطراف خودش جمع کرده دیدی؟ پیش خدمت کوتاه‌قد گفت چرا اون ناسیونال شماره دو رو نمیگی؟ پیش خدمت اول گفت بهت که گفتم یه شنبه پیش دیدمش، نگفتم؟ پیش خدمت کوتاه‌قد گفت از اون دیل آقاست. پیش خدمت بلندقد گفت چی گفتم به؟ اونا همشون دارو دسته رتانا هستن. مانوئل سرش را بلند کرد و گفت آهای، یه نوشیدنی خنک دیگه برام بریز. در مدتی که پیش خدمت ها گرم گفتگو بودند، لیمونادی که سر رفته بود و توی نلبکی ریخته بود، توی لیوان برگردانده بود و سر کشیده بود. پیش خدمت اول سرسری لیوان مانوئل را پر کرد و از سه نفر گرم صحبت از اتاق بیرون رفتند. در آن گوشه دوردست اتاق مردی که در هنگام ورود خوابیده بود همچنان در خواب بود. سرش را به دیوار تکیه داده بود و وقتی نفس فرو می برد آهسته خورناس می کشید. مانوئل لیوانش را سر کشید. خودش هم خوابش می آمد. هوای شهر گرم بود و او نمی خواست از اینجا برود. به علاوه کاری هم نداشت. می خواست زوریتا را ببیند. تا وقتی آنجاست خوب از چرتی بزند. با پا به چمدانش که زیر میز بود زد تا مطمئن شود هنوز آنجاست. شاید بهتر باشد آن را زیر صندلی بغل دیوار بکشد. خم شد و چمدان را زیر صندلی هل داد. آن وقت به جلو روی میز خم شد و به خواب رفت. بیدار که شد کسی روبروی او پشت میز نشسته بود. مرد تنومندی بود که چهره درشت و قهوه‌ای داشت، شبیه سرخپوستا. مدتی بود آنجا نشسته بود. با اشاره دست پیشخدمت را دست به سر کرده و نشسته بود روزنامه می‌خواند و گهگاه به مانوئل که سرش را روی میز گذاشته و خوابیده بود نگاه می‌کرد. روزنامه را به زحمت می‌خواند و برای این کار کلمات را به کمک لب‌ها هجی می‌کرد و بر زبان می‌آورد. خسته که شد به مانوئل نگاه کرد. با آن جسه تنومندش روی صندلی نشسته بود و کلاه سیاه کردوباییش تا جلوی سرش پیش آمده بود. مانوئل بیدار شد و به او نگاه کرد. گفت سلام زوریتو. مرد تنومند گفت
سلام جونم. مانوئل پیشانیش را با پشت مشت بستهش مالش داد و گفت خوابیده بودم. زوریتو گفت به خودم گفتم شاید خواب باشی. مانوئل گفت اوضاع چطوره؟ زوریتو جواب داد خوبه، اوضاع تو چطوره؟ مانوئل گفت تعریفی نداره. آن وقت هر دو ساکت شدند. زوریتوی نیزه زن به چهره سفید مانوئل نگاه کرد. مانوئل به دستای بزرگ نیزه زن نگاه کرد که روزنامه را تا کرد و در جیب گذاشت. مانوئل گفت میخوام لطفی دارم به من بکنی مانوس. همه زوریتو را مانوس درست صدا می کردند. هر وقت این لقب را می شنید بیاد دستای بزرگش می افتاد. با حالتی عصبی دستاش را روی میز گذاشت. گفت یه چیز بزنیم؟ مانوئل گفت باشه. پیش خدمت آمد و رفت و باز پیدا شد. از اتاق که بیرون می رفت برگشت و دو مرد را پشت میز نگاه کرد. زوریتو لیوانش را روی میز گذاشت. گفت موضوع چه قراره مانوئل؟ مانوئل از پشت میز به زوریتو نگاه کرد و گفت میخواستم فردا شب دو تا گاو برای من نیزه بزنی. زوریتو گفت نه، من دیگه نیزه نمیزنم. مانوئل سرش را پایین انداخت و به لیوانش چشم دوخت. انتظار این جواب را داشت و حالا با هم رسیده بود. فکرش را میکرد. زوریتو به دستاش نگاه کرد و گفت عذر میخوام مانولو، دیگه نیزه زنی نمی کنم. مانوئل گفت حرفی نیست. زوریتو گفت من دیگه پیر شدم. مانوئل گفت فقط خواهش کردم. زوریتو پرسید برای کار شبانه فردا شب میخوای؟ مانوئل جواب داد آره، پیش خودم فکر کردم اگه یه نیزه زن خوب داشته باشم میتونم از پس کار بر بیام. زوریتو گفت چقدر بهت میدن؟ مانوئل کمی مکس کرد و گفت 300 پسه‌تا. زوریتو گفت من برای نیزه زنی بیش از اینا میگیرم. مانوئل گفت میدونم، نباید از تو میخواستم. زوریتو پرسید چرا به این کار پیله کردی؟ چرا موی دوم اسبیتو نمیچینی بذاری کنار مانولو؟ مانوئل گفت نمیدونم. زوریتو گفت تو هم بفهمی نفهمی دیگه مثل من پیر شدی. مانوئل گفت نمیدونم، ویرم گرفته این کارو بکنم. اگه بتونم پا به میدون بذارم یه تغییری تو زندگیم بدم انگار خدا دنیا رو بهم داده. من باید این کارو بکنم مانوس. زوریتو گفت نه، نباید بکنی. مانوئل گفت چرا؟ باید این کارو بکنم، آخه سعی کردم از تو فکرش بیام بیرون. زوریتو گفت میدونم چه احساسی داری، اما کار درستی نیست. دور این کار رو خط بکش و اتو راحت کن. مانوئل گفت نمیتونم، از این گذشته تازگی ها احساس میکنم سرحالم. زوریتو به چهرهش نگاه کرد. پرسید مریضخونه خوابیده بودی؟ مانوئل جواب داد زخمی که شدم درست و حسابی احترام پیدا کردم. زوریتو حرفی نزد. نوشابهش که سرریز شده بود خالی کرد تو لیوانش. مانوئل گفت روزنامه ها نوشتن کار من نظیر نداشته. زوریتو به اون نگاه کرد. مانوئل گفت خودت هم میدونی وقتی من دست به کار میشم سنگ تموم میذارم. نیزه زن گفت تو دیگه خیلی پیر شدی. مانوئل جواب داد خیر، من 10 سال از تو جوانترم. زوریتو گفت من فرق میکنم. مانوئل گفت من خیلی پیر نیستم. حالا ساکت نشسته بودن. مانوئل به چهره نیزه زن خیره شده بود. مانوئل گفت کارم رو دست نداشت تا اینکه زخمی شدم. بعد با لحنی آکی از سردنش گفت باید اون وقت منو میدیدی مانوس. زوریتو گفت دلم نمیخواد تو رو ببینم، عصبی میشم. مانوئل گفت تو تازگی ها کار منو ندیدی. زوریتو گفت خیلی دیدم. زوریتو به مانوئل نگاه کرد و سعی میکرد نگاه او با نگاهش تلاقی نکند. گفت تو باید دور این کار خط بکشی مانوئلو. مانوئل گفت نمیتونم، من الان کاملا روپا هم، باور کن. زوریتو همانطور که دستاش روی میز بود به جلو خم شد. گفت گوش کن، من فردا شب برات نیزه میزنم و اگه نتونستی سنگت همون بذاری دورشو خط میکشی. گوشت با منه؟ این کارو میکنی یا نه؟ کمی طول کشید تا مانوئل بگوید البته. زوریتو که خاطرش آسوده شده بود به عقب پشت داد. گفت باید دورشو خط بکشی، ادام نباید در بیاری، این موی دومه اسبیرم باید بچینی. مانوئل گفت چرا باید دورشو خط بکشم؟ تو کار منو ببین، من کله گاو خیلی خوش کردم. زوریتو از جا بلند شد، از بحث کردن خسته شده بود. گفت تو باید دورشو خط بکشی، من با دستای خودم موی دومه اسبیتو میچینم. مانوئل به عقب پشت داد و به بالا نگاه کرد. گفت نه، تو این کارو نمی کنی، من نمیذارم. زوریتو پیش خدمت را صدا زد، بعد رو کرد به مانوئل و گفت رابیوف بریم خونه. مانوئل دستش را از زیر میز دراز کرد و چمدانش را برداشت. خوشحال بود، میدانست که زوریتو برایش نیزه خواهد زد، او ماهرترین نیزه زن بود. حالا دیگر خیالش تخت بود. زوریتو گفت بریم خونه یه چیزی بخوریم. مانوئل توی حیات استبل اسب‌ها ایستاده بود و منتظر بود. باید گاوبازی میدان چارلی چاپلین تمام می‌شد. زوریتو کنارش ایستاده بود. جایی که ایستاده بود تاریک بود. دروازه‌ای که به میدان گاوبازی باز می‌شد بسته بود. آنها از فراز سر خود موج خنده‌ای را شنیدند. چیزی نگذشته بود که موج خنده دیگری به گوششان رسید. آن وقت همه جا ساکت شد. مانوئل از بوی استبل حیات خوشش می‌آمد. توی تاریکی رایحه‌ای خوبی داشت. غریب جمعیت از دل میدان به گوش رسید و سپس صدای کف زدن شنیده شد. کف زدن به درازا کشید و ادامه پیدا کرد. مانوئل نگاهی به زوریتو انداخت. زوریتو با آن جسه تنومند و گولاسایش توی تاریکی کنارش ایستاده بود. زوریتو گفت این برای بچه ها رو دیدی؟ مانوئل گفت نه. زوریتو سری تکان داد و گفت خیلی خنده دارن. توی تاریکی پیش خود خندید. دروازه بزرگ دو دهنه‌ای میدان گاوبازی که محکم بسته شده بود باز شد و مانوئل میدان را زیر نور خیره کننده چراغ‌های قوسی دید. جایگاه تماشاچیان که دور تا دور در تاریکی قرار داشت بر فراز میدان دیده می‌شد و همچنان صدای کف زدن‌های جمعیت به گوش می‌رسید. دو مرد که لباس ولگردها را پوشیده بودند دور حاشیه میدان می‌دویدند و تعظیم می‌کردند. پشت سر آنها مرد دیگری که لباس پادوهای هتل به تن داشت خم می‌شد و کلاه‌ها و عصاهایی را که روی شنها پرتاب می‌شد برمی‌داشت و توی تاریکی پرتاب می‌کرد. چراغ برق حیاط اسلب روشن شد. زوریتو برگشت به سمت مانوئل و گفت تا تو برای بچه‌ها رو جمع می‌کنی من سواری یکی از تاتوها می‌شم. مانوئل از پشت سر صدای زنگ قاطرهایی را شنید که به میدان می‌بردند تا لاشه گاو را بیرون ببرند. بردستا که از راه رو به میان تماشاچیان و حصار دور میدان نمایش را تماشا کرده بودند، قدم زنان برگشتند و دور هم زیر چراغ برق حیات استبل ایستادند و گرم حرف شدند. جوان خوش‌چهره‌ای که لباس نقره‌ای و نارنجی پوشیده بود به طرف مانوئل آمد و لبخند زد. گفت: من ارناندزم، و دستش را دراز کرد. مانوئل با او دست داد. جوان با قیافه بشاش گفت: اونا که ما امشب باهاشون طرفیم هر کدومشون اندازه یه فیل هستن. مانوئل گفت: اون هم فیلای بزرگ و شاخدار. جوان گفت: میدونم که شما حساب گنده تر از اینا رو رسیدین. مانوئل داشت میدان را نگاه میکرد. گفت: حق با شماست. هرچی گنده تر باشن گوشت بیشتری به گده گشنه ها میرسه. اناندز حیات افسر را از نظر گذراند. تنه درشت زوریتو در دوردست حیات به چشم میامد. افسار اسبی توی دستش بود. اناندز گفت: این بابا را از کجا گیر آوردی؟ مانوئل گفت: از رفقای قدیمیمه. با دست دور رو بر را نشان داد و گفت: تو بردستاتو به صف کن ببینم چی تو چنده دارم. اناندز گفت: چند تا بچه خوب در خدمتتونه. خیلی خوشحال نشان می داد. پیش از این دوبار در نمایش های شبانه شرکت کرده بود و کم کم داشت توی مادرید هوادارانی برای خودش دست پا می کرد. خوشحال بود که چند دقیقه دیگر گاو بازی شروع می شد. دوستان عزیز، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب دومین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
تازی که با من هم نبا کردی ز دردم نیستی آبا تا درمان من باشی تازی که با من هم نبا کردی ز دردم نیستی آبا به دریا را نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفان من باشیم به دریای محبت را نهادم بر سر هستی که دریای من و توفان من سر و سامان من باشی به راحت جا
جان فدا کردم مگر جانان من باش. به پای سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راه جان فدا کردم مگر جانان من باشی.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
اردبیل‌ده امروزی تئاتر سابقه‌سی 100 ساله یخونده. Bu hünərdə müxtəlif hünərməndlərin adı Ərdəbildən milli və beynülmiləli səthidə parlay. Bu adlardan biri mərhum Məcid Vahidizadənin adıdır. Məcid Vahidizadə 1347-ci ildə qocaman Ərdəbildə dünyaya gəldi. Məcid elə uşaqlıqdan teatr hünərinə əlaqə göstərdi və 1359-cu ildən rəsmi surətdə Duruqu düşməni xodast unvanlı nəmayişinə səhniyə varid oldu. Məcid Vahidizadə Ərdəbilli kargərdan və hünərpişə teatrıda birinci dönə üçün kargerdanlığını 1369-cu ildən Ərusəkha adlı nəmayişlə başladı. Səbz Sohrab Sorx adlı nəmayiş Beynülmiləli Teatr Fəcr cəşnvarəsinin 20-ci dövrəsində parladı və cəşnvarənin lap yaxşı nəmayişi elan oldu. Bu nəmayişin kargərdanı da Məcid Vahidizadə idi. Vahidizadə elə bu nəmayiş ilə 1381-ci ildə Almanda bərquzar olan İpək Yolu adlı cəşnvarəyə getdi. 84-cü ildə də Əjdaha Çehrək adlı nəmayiş Vahidizadənin kargərdanlığı ilə eləyə bildi müxtəlif keşvərlərdə, o cümlədən Almanda, Gürcistanda və Azərbaycan Cumhuriyyəsində səhnəyə çıxdı. ...1387-ci ildə Vahidizadədən bu unvanda təclil oldu. 30 il İslami inqirafdan sonra teatrda 30 təsir quzar çəhrələrdən biri. ...1396-cı ilin Azər ayının birində Teatr-ı Tulu cəşnvarəsinin bərquzar olan günlərində bu cəşnvarənin dəbiri Məcid Vahidizadə dünyasında işdi və səhnəni tərk elədi.
Yaşıyorsunuz, var olun ki Erdabil Radyosu'nda bizden varsınız muhabbet ile dostlarımız. Bu cam samimi bir camdi. Bu camda gayrı muhabbet hiçbir zil olabilmez dostlarımız. Mahsan koşulak ay ışığında guruhunun camine ve bu güzel varnamanı yaşadık.
Gecenin sesi şehirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Ay geceler.
seni gördüm Ayşe'mda, könlümü verdim Ayşe'mda. Yine gel bize durak üzüze Ayşe'mda.
Bismillahirrahmanirrahim. Varlığa yaraşıq sənin gözəl adındı və həyatıma zinət, ürək oxşayan yadın. Sənin adından sözü başlayam, mehribanım. Səsimizi eşidən bütün mehriban dostlara, siz əzizlərə salam deyək. Geciz xeyr. Ay işığında bərnaməsi Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim edək. Siz əzizlərlə görüşü təzələmişik. Müxtəlif bəxşləri bu axşamki bərnamə üçün nəzərdə almışıq ki, yerikən huzurunuza təqdim eləyəcəyik. Bu gecə adlım müasir şair Sohrab Sepehridən danışacaq. Şeir və musiqi bəxşini təqdim eləyəcəyik huzurunuza, nəğmələri şidəcəksiz və ayrı bəxşlər. Ürək sözlərinizi bizlə paylaşa bilərsiniz. 33-81-9000 nümrəli telefon ixtiyarınızdadır. Pəyam samanəmizdə 30452-dir. Müasir şairlərdən danışanda bir ad özün zəhnilərə salı. Sohrab Sepehri, şair, yazıçı, nəqqaş. Sohrab Sepehri 1307-ci ilin Mehr ayının 15-də Kaşanda dünyaya gəldi və 1359-cu ilin Ordubehşt ayının 1-də Tehranda dünyadan getdi və Məşhəddə dəfn edildi. Lap mühüm müasir şairlərdən biridir və şeirləri bir çox dillərə, o cümlədən ingilisi, fransəvi, ispaniyayı və italiyayı dillərə tərcümə olubdur. Gürəmi dostlar, Ərdəbil Radiosu və Radio Nəmadan huzurunuza təqdim olan Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Bərnaməni bu axşam ixtisas vermişik müasir şair, nəqqaş və hünərməndə Sohrab Sepehriyə. Sohrab Sepehridən danışıq, onun əsərlərindən və müasir hünərdə qoyduğu təsirdən söz söhbətimiz olacaq. Bu başlanış dəqiqələrimizdə Ağayı Muhammed İsfahaninin səsi ilə Sepidu Siyah təranəsini huzurunuza təqdim edirik. Bu əsərin ahəngsazı Ağayı Əli Kohendeyri və şeiri Sohrab Sepehridəndir.
شب سردیست و من افسرده راه دوریست و پای خسته تیرگی هست و چراغی مرده می کنم تنها از جاده عبور دور ماندن ز من آدم ها سایه ای از سر دیوار گذر غمی افزود مرا بر غم ها اندکی سب سهر نزدیکم هر دم این بام برارم از دل و این شب چقدر تاریکم که به دل انگیزم قطره ای که به دریا ریزم صخره ای که به دام آویزم مثل این است که شب نمناک است دیگران را هم غم هست ده غم من لیک غمی غمناک هر دم این بانگ برارم از دل با این شب که من تاریکم من تکی سهر نزدیکم من تکی
سهراب سپهری تحصیلاتن کاشانده باشلادی. 1327-ci ildə diplom alıb Tehrana getdi və Tehran Danışqahında Hünərhay Ziba Danışkədəsində təhsil eləməyə başladı. Elə o zaman şirkət nəft məcmuəsində istihdam oldu, amma 8 aydan sonra istifa naməsini yazıb oradan çıxdı. 1332-ci ildə Hünərhay Ziba Danışkədəsindən fariğ təhsil olub, birinci dərəcədə elmi nişan aldı. 1336-cı ildə Paris və Ləndənə getdi və Parisin Hünərhay Ziba mədrəsəsində litografi dərsini oxudu. Həm işləydi, həm dərs oxuydu. 1340-cı ildə Tehranda Hünərhay Təzini Hünərkədəsində درس دمه یباشلادی
ایام می گذرد ابر سنگین می شود شب خسته می آید ماه پنهان می شود آن بی ستاره گری می کند
باو بگو چه می کشم از درد اشتیاق شاید وفا کنم بشه تا بد بیاریم ما
آی اشغنده
Gərami dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şiir-i musiqi bölümüdür. Bu axşam Sohrab Səfəhridən danışıyoruq və bir münasibət deyir ki, bu böyük şairin gözəl şiirlərinin birin bu bəxşdə huzurunuza təqdim edək. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم پشت دانایی اردو بزنیم دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم هیجان ها را پرواز دهیم روی ادراک فضا رنگ صدا پنجره گل نم بزنیم آسمان را بنشانیم میان دو حجای هستی ریه را از ابدیت رو خالی بکنیم بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم نام باز ستانیم از ابر از چنار از پشه از تابستان روی پای تر باران به بلندای محبت برویم در بروی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم شعر شعر و موسیقی بلومنده سهراب سپهریدن گزل بی شعر من حضورده تقدیم الادیم. ادامده گینه سهراب سپهرینن شعرلرنن بیرینن اساسنده دوزلمش نشانی عنوانلی پاپ ترانه حضورده تقدیم الاجاخ. بو اثرن آهنگسازی آقای مجتبا ابوالقاسمپور و اخیانه آقای امیر بدیعی ده.
فلق بود که پرسید تبا آسمان مکسی کرد ره گذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشی و به انگوش نشندن سپیداری و نرسیده به درخت کوچه باقیست که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پنهای صداقت آبی آبی آبی می‌روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوط سر به در می‌آرد پس به سمت گل تنهایی می‌پیچی دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می‌مانی و تو را ترسی شفاف فرا میگیرد در صمیمیت سیال فضا کشکشی میشنوی کودکی میبینی رفته از جوجه بلندی بالا جوجه بردارد از دانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجا نرسیده به درخت کوچه باقیست که از خواب خدا سبزتر است و در آن
سهراب سپهری احساسلو بی شاعر و باجارخلو بی نقاش شده. برینجی شعر مجموعسی مرگ رنگ عنوانده 1330 ایلده چاپولده. بو شعر مجموعسی نیمایی شعر مجموعسیده. 1330